بخش دوم مقاله مشاهده از آندره کوکلا. خب میرسیم به دیدگاه ون فراسن. دیدیم که مطابق با اون دیدگاهی که موسوم به دیدگاه استاندارد یا دیدگاه رایج بود، جملات نظری باید پیامدهای مشاهدتی می‌داشتن تا بخشی از یک نظریه علمی در نظر گرفته بشن. اما خب نسبت به اون قسمت‌هایی از نظریه که پیامدهای مشاهدتی نداره باید چه موضعی بگیریم؟ اگه از رئالیستا این سوال بپرسید، رئالیستا میگن که تایید پیامدهای مشاهدتی یک شاهدیه که البته شاهد خطاپذیریه، ولی یک شاهدیه بر وجود مشاهده ناپذیرهای فرض شده توسط یک نظریه. نظریه ای دادیم، با داشتن برخی از مشاهده ناپذیرها تونسته یک پیشبینی های انجام بده و پیشبینی ها دیدیم محقق شدن. بنابراین از نظر رئالیستا وقتی هم چیزی رو دیدن میگن که این محقق شدن، این تایید این پیامدهای مشاهدتی یک شاهدیه برای این که بپذیریم اون هستومندهای مشاهده ناپذیر موجود در نظریه ها وجود داشته. اگه از آنتی رئالیستا بپرسی میگن نه، ممکنه اون هستومند مشاهده ناپذیری که داریم ازش حرف میزنیم فلجستون باشه، توسط اون فلجستون اتفاقا پیشبینی هایی هم تونستیم انجام بدیم و پیشبینی هامون هم درست در اومده. آیا حالا الان ما باید وجود فلجستون رو بپذیریم؟ نه. بنابراین آنتی رئالیستا منکره این دعوی رئالیستا میشن. حالا کوکلا حداقل اینجا به دو دسته از آنتی رئالیستا اشاره میکنه. اول به ابزارگرایان اشاره میکنه. ابزارگراها میگن هستومندهای نظری صرفا یک تخیلات مفیدی هستند که کار پیشبینی رو برای ما راحت تر میکنن، پیشبینی مشاهدات و کارش رو برای ما راحت تر میکنن. در مقابل اینها تجربه گرایان برساختی مثل ون فراسن، اینا معتقدن که نه، واژگان نظری همونطوری که در ظاهر امر به نظر میرسه واقعا دارن به هستومندهای مشاهده ناپذیر ارجاع میدن. اما خب ما به لحاظ معرفت شناختی در وضعیتی نیستیم که بتونیم بگیم که واقعا این هستومندها وجود دارن یا نه. بیشترین چیزی که میتونیم بگیم درباره این نظریه ها، بیشترین چیزی که میتونیم بدونیم درباره این نظریه ها اینه که بگیم که این نظریه که باش کار میکردیم به لحاظ تجربی کفایت داره، نظریه واجد کفایت تجربیه و یعنی فقط باید خودمون رو محدود کنیم به اون دعاوی که درباره بخشای مشاهده پذیر هست. میتونیم اون بخشای مشاهده پذیر رو که تایید شدن بگیم اونا صادقن. در مورد بقیه بخش‌ها، بخش‌های نظریه این نظریه‌های علمی و هستومندهای مشاهده ناپذیر این نظریه‌های علمی، باید نسبت به اونها موضع لاادری بگیریم و بهترین چیزی که میتونیم بگیم که به لحاظ کفایت تجربی وضعیتش خوبه. خب به این ترتیب هر دو نوع آنتی رئالیستایی که ازشون الان حرف زدیم میخوان یک وضعیت به لحاظ فلسفی بهتری رو به مشاهده پذیرها نسبت بدن، یعنی براشون یک نوع سوپریوریتی داره گزاره های مشاهدتی. برای ابزارگرایان این والاتر بودن یا این سوپریوریتی متافیزیکیه و برای تجربه گرایان برساختی معرفت شناختی. یعنی چی؟ یعنی ابزارگرا میگه که مشاهده یک نوع توفق فلسفی یا توفق متافیزیکی بر قسمت‌های نظری داره و برای تجربه برساختگرا، تجربه گرایی برساختگرا برای کسی مثل ون فراسن میگه که نه، مشاهده نوعی توفق معرفت شناختی بر نظریه داره. خب خیلی مشخصه که اگه بخواد این موازه رو ما بگیم یه موازه منسجمی هستن، برای اینکه بخوایم اینا ادعای انسجام بکنن باید بتونن یک تمایز خوبی برقرار کنن بین بخش‌های مشاهدتی و بخش‌های نامشاهدتی. و بعد چون کسی که میگه ما باید دعاوی خودمون رو محدود کنیم به بخش‌های مشاهدتی علم، یعنی در بد و عمر گویا پذیرفته که میان بخش‌های مشاهداتی و بخش‌های غیر مشاهداتی یک تمایز برقرار هست. اگه این تمایز رو یک کسی نشون بده برقرار نیست، داره در واقع ضربه‌ای میزنه به رویکردهای افرادی که آنتی رایلیست هستن. خب دیدگاه استانداردی که پوزیتیویست ها مطرح میکرده، یادمون هستش که این تمایز رو میمد و در سطح زبان علم برقرار میکرد میان زبان مشاهدتی و زبان نظری. و دیدیم که تامس کون، که البته ما تامس کون رو عموماً به عنوان آنتی رئالیست میشناسیم، هرچند که خودش رو رئالیست میدونه، جالب آن که به این تمایزی که مورد توجه آنتی رئالیست هاست حمله میکنه. یعنی تامس کون هست که میگه مرز قاطعی میان گزاره‌های مشاهداتی و غیر مشاهداتی برقرار نیست. و اینو یادمون هستش که الان چند دقیقه پیش گفتم که این مرزیه که آنتی رئالیست ها خیلی علاقه دارن که برقرارش کنن. بنابراین در واقع تامس کون با به این تمایز میان مشاهداتی و غیر مشاهداتی میتازه و بنابراین این حملهش در واقع حمله ای علیه آنتی رئالیست ها. نکته جالب آن که فودور که خودش رو آنتی رئالیست میدونه، ببخشید رئالیست میدونه، فودور که خودش رو رئالیست میدونه، این حرف تامس کون رو نمیپذیره و به تامس کون حمله میکنه و در واقع میخواهد با این که رئالیسته میخواهد مرزی بذاره، همونجوری که تو فایل اول دیدیم، میخواهد مرزی قرار بده بین ویژگی های مشاهده ناپذیر و ویژگی های مشاهده پذیر و سایر ویژگی ها از یک سمت و واژگان مشاهداتی و واژگان نظری از یک سمت دیگه. الان بهتون گفتم که این بیشتر چه کسایی دوست دارن این تمایز رو برقرار کنن؟ آنتی رئالیستا. در حالی که فودوری که خودش آنتی رئالیست نیست داره این تمایز رو برایش تاکید میکنه. و از اون سمت تامس کونی که البته به قرائت رایج آنتی رئالیست هستش، این تمایز رو بهش حمله میکنه. و باز اگه بخوام یک مقدار دیگه داستان رو ببینیم جالب تر بشه، اونم اینه که ون فراسنی که خب آنتی رئالیست هست، این دفعه دیگه خیلی واضح آنتی رئالیست هستش، میاد و با پذیرش سخنان تامس کون تحلیل خودش رو آغاز میکنه. یعنی این که میپذیره که همه زبان از جمله زبان مشاهداتی و غیره همشون نظریه بار هستن. خب یعنی الان پس ما در اینجا میبینید که با چه وضعیت عجیبی مواجه هستیم. تامس کون تمایز رو نمیپذیره، فودوری که رئالیست هست تمایز رو میپذیره، ون فراسنی که آنتی رئالیست هست سخنان تامس کون رو تایید میکنه و میگه آره جملات مشاهداتی نظریه بار هستن. و ون فراسن به صراحت میگه هر تلاشی برای ارائه یک زبان کاملا مشاهداتی کار بیفایده ای. خب بنابراین از نظر ون فراسن باید یا آنتی رئالیست باید اینو بپذیره که دیگه نمیتونه این تمایز رو در سطح زبانی برقرار کنه. اما یک راه جدیدی پیش روی آنتی رئالیست ها قرار میده، به این معنا که میگه که خب ما پذیرفتیم که مشاهده نظریه باره، اما فکر نکنید که این به معنای شکست آنتی رئالیسمه، چون ما میتونیم این تمایز رو در سطح متافیزیکی برقرار کنیم و نه در سطح زبانی. و ساده ترین راهش هم اینه که میان موجودات مشاهده پذیر و موجودات مشاهده ناپذیر فرق بذاریم. همه میدونیم که مثلا فرض کن انسان مشاهده پذیره، اما مثلا ویروس ها مشاهده ناپذیرن. این به سادگی در سطح متافیزیکی برقرار هست. خب حالا بعد میگه نظریه های علمی که البته الان گفتیم همه رو میپذیره که نظریه بار هستن، به ما میگن که برخی اشیا مشاهده پذیرن و برخی از اونها هم نه مشاهده ناپذیرن. البته گزاره های مربوط به هر دو هم مشاهده پذیر و هم مشاهده ناپذیر، گزاره های اینا همشون نظریه بار هستن. اما به این ترتیب الان داره یه امکانی رو برای آنتی رئالیست ها فراهم میکنه که دعوی خودشون رو بر مبنای جدیدی بنا کنن و با نقد های افرادی مانند تامس کون جا نزنن. خب این در مقاله بعدی این موضوع رو بهش برخواهیم گشت و خواهیم دید که وقتی که به مقاله سوبر، تجربه گرایی سوبر رو ما چیز کنیم، اونجا سوبر مفصل این نظر و فراسن رو مجدد مطرح میکنه و در اونجا بیشتر توضیح خواهیم داد. خب اما اگر مقاله نخواهیم خارج بشیم، نقد های که حالا از این به بعد میریم سراغ نقد هایی که میشه به دیدگاه های افرادی مانند فودور و ون فراسن وارد کرد، چون در یه چیزی الان فودور و ون فراسن شریک شدن، اونم اینه که فودور اومد بین ویژگی های مشاهده مشاهدتی و سایر ویژگی ها فرق گذاشت و ون فراسن اومد بین هستومندهای مشاهده پذیر و هستومندهای مشاهده ناپذیر فرق گذاشت و بنابراین هر دو بر وجود تمایز میان یک دسته از مشاهداتی یا غیر مشاهداتی یا در واقع اذعان کردن به اینکه این تمایز وجود داره، هرچند که همونطوری که گفتم ون فراسن این تمایز رو در سطح گزاره‌ای همانند تامس کون نپذیرفت. خب اگه بریم سراغ نقدها، کوکلا میره سراغ نقدها رو با نقدهای ماکسول شروع میکنه، جایی که اصلا هنوز نه فودور نه ون فراسن این حرفا رو زده بودن، ماکسول داره نقدی بر پوزیتیویست ها مطرح میکنه که به نظر کوکلا این نقد ماکسول بعدها توسط دیگران به کار گرفته میشه، از جمله توسط چرچلند و از جمله توسط خود کوکلا در نوشته 1996ش. خب و مطابق با این نقد در واقع دارن ون فراسن رو نقد میکنن این افراد. گفتم ماکسول البته مستقیما ون فراسن رو نقد نمیکنه، چون اصلا قبل از اینکه ون فراسن مقالاشو بنویسه نقدهاشو نوشته، 1960 خورده ای نقدهای ماکسول هستش، اما چرچلند و کوکلا نه، مستقیما دارن ون فراسن رو نقد میکنن. یک نقد مشترک بین همه این افراد، ماکسول، چرچلند و کوکلا وجود داره که خود کوکلا اسمشو میذاره استدلال چشم میکروسکوپ الکترونی. حالا این استدلال رو الان میخواد به ما معرفی کنه که چی هستش و در واقع میخواد با این استدلال تمایز بین ویژگی های مشاهدتی و سایر ویژگی هایی که فودور از اون رو حرف میزد و تمایزی که میان موجودات مشاهده پذیر و موجودات مشاهده ناپذیر هست که ون فراسن از اون حرف میزد رو به نقد بکشه و نشون بده که این تمایزها هیچ کدومشون تمایزهای قاطعی نیستن و نمیشه این مرز رو مرز قاطعی در نظر گرفت. خب ماکسول قبلا گفته بود که این که چه شیئی مشاهده پذیره به ابزار ما بستگی داره، چه ابزاری در دسترس داریم، ابزار موجودمون چیه. ما یه چیزایی داریم که در گذشته مشاهده ناپذیر بودن اما امروزه مشاهده پذیرن. چرا چنین چیزی برای مشاهده ناپذیرهای امروزمون رخ نده؟ یعنی در آینده اون چیزایی که امروز میگیم مشاهده ناپذیر هستند رو مشاهده پذیر ندونیم. مثلا فرض کنید قبل از اینکه عدسی به وجود بیاد، خب یک چیزهای مشاهده ناپذیر بودن. عدسی رو میگیریم جلوش، یک عدسی مهذب رو میگیریم جلوش، یک ذره‌بین رو میگیریم جلوش و برای ما اون میشه مشاهده پذیر. یعنی با وجود یک ابزار، چیزی که مشاهده ناپذیر بود الان برای ما مشاهده پذیر میشه. یا یعنی اینکه تا قبل از اینکه عینک‌ها به وجود بیاد، یه آدمی ممکنه یه چیزی رو نبینه، عینک که اختراع شده، عینک رو میذاره روی چشمش، حالا اونو میبینه. بنابراین مطابق با نظر ماکسول، مشاهده پذیری وابسته است به ابزارهای در دسترس دانشمندان. خب اگر ما مشاهده پذیری رو به مشاهده پذیری در زمان حال بخوایم تعریفش کنیم، یعنی بگیم اون چیزی که در حال حاضر مشاهده پذیره، در این صورت مشاهده پذیری مفهوم وابسته به زمینه میشه. و اون وقت اگه اینجوری بشه دیگه از تز آنتی رئالیستا حمایت نمیکنه. چرا؟ چون آنتی رئالیستا معتقد بودن که یه دسته ای از اشیا وجود دارن که نه تنها امروز بلکه هیچ گاما نمیتونه به اونها باور پیدا کنه. اونها تزشون رو، آنتی رئالیستا تزشون رو برای امروز نمیگن، برای کلی اینا دارن میگن. ممکنه یه آنتی رئالیست بخواد اینجوری جواب بده، بگه که آقا نه، من اینجوری تعریف میکنم، میگم هستومندی مشاهده ناپذیره اگر و فقط اگر اون هستومند توسط هیچ ابزار فیزیکی ممکنی قابل ردیابی نباشه. تو البته کسی این کارو نکرده، آنتی رالیست تا الان اینجوری تعریف نکرده، این رو خود کوکلا داره در دهان اونها میذاره که میخواد نقدشون کنه. اما خب الان اینجا نقدش هم میکنه، میگه مشکل همچی راه حلی چی اگه کسی همچی حرفی بزنه؟ میگه من ازش خواهم خواست که به من بگه یک چند تا از این موجودات مشاهده ناپذیر رو برای ما معرفی کنه، یه چند تا هستومند مشاهده ناپذیر رو میگم نام ببر. مطابق با این تعریف همه هستومند ها مشاهده پذیر میشن، چون وقتی داره میگیم هیچ ابزار فیزیکی ممکنی قابل ردیابی نباشد، ما میدونیم ویروس ها همین الانش توسط قابل ردیابی هستن توسط ابزارهای فیزیکی، جدای اون حتی اتم ها هم قابل ردیابی میشن. بنابراین این تعریف ممکنه تعریفش رو جوری تعریف کرده باشه که وابسته به زمینه نباشه، اما مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که همه چی میشه مشاهده پذیر. خب اما ون فراسن زرنگتر از اینه که بخواد وارد این پاسخ ها رو بده که بعدا کوکلا بخواد جوابش رو بده. راه حل خود ون فراسن یک چیز دیگه ای بوده. ون فراسن خیلی راحت تعریف میکنه. ون فراسن میگه که من اصلا نمیخوام یک مفهومی بگم که وابسته به زمینه باشه، یک مفهومی از مشاهده پذیری بگم که وابسته به زمینه باشه. در واقع سعی میکنه زمینه زدایی کنه از مفهوم مشاهده پذیر، اما نه مطابق با این تعریفی که الان گفتم. خیلی راحت تر میگه مشاهده پذیر یعنی آنچه که آدم متعارف با چشم غیر مسلح میتونه ببینه، همون چیزی که در به طور متعارف در زندگی روزمره ما میگیم یه چیزی مشاهده پذیر یا مشاهده ناپذیره. همه ما در زندگی روزمره ویروس ها رو میگیم مشاهده ناپذیر، در حالی که فرض کنید انسان ها رو میگیم مشاهده پذیر. خب ماکسول در نقد این نگاه میگه که امکان جهش در ژن ها وجود داره، یعنی ممکنه در اون ژن هایی که مربوط به بینایی هستن یک جهش هایی رخ بده و به این ترتیب ما چیزهایی رو که قبلا نمیدیدیم الان پس از جهش بتونیم ببینیم، یعنی نسل بعدی بتونه مثلا فرض کنید اونها رو ببینه. مثلا ممکنه با یک جهش هایی که انجام بشه ما قادر بشیم که از این به بعد اشعه های ماورای بنفش یا مادون قرمز رو ببینیم، کما اینکه برخی از دیگر از جانداران از جمله حشرات مثلا خیلی هاشون اینا رو میتونن ببینن. چرچلند میگه که اصلا ممکنه یک جهشی پیدا بشه که ما یک چشم میکروسکوپ الکترونی پیدا کنیم، برای همین هم به این استدلال میگن استدلال چشم میکروسکوپ الکترونی. میگن ممکنه جهشی انجام بشه، به عبارتی ممکنه یک جهشی انجام بشه که یک بهبود در قوای بینایی ما ایجاد کنه که بتونیم آنچه که امروزه مثلا در سطح ویروس و اینا نمیبینیم رو ببینیم. امکان در واقع بهبودهای در این قوای شناختی ما نامحدوده، میتونیم همه اینا رو کمان که ببینیم. خب همین ایراد و اینا میتونن علاوه بر ون فراسن به فودور هم بگیرن، که اصلا واقعا چرچلند وقتی داره ون فراسن رو میگه اصلا به فودور اشاره میکنه، همین نقطه رو به فودور هم وارد میکنه. یه دفعه یادمون بیاد تعریف فودور از مشاهده پذیر چی بود؟ مشاهده پذیر از دید فودور چی؟ اگه بخوام از به جای اون تعریفش کنیم چی میشه؟ میشه آن چیزی که میتونه خروجی یک پیمانه بینایی باشه. هر آنچه بتواند خروجی یک ماژول بینایی باشد ما به اون میگیم مشاهده پذیر. هر آنچه که بتواند خروجی ماژول بینایی باشد به اون میگیم مشاهده پذیر. خب اما خب این پیمانه یا ماژول میتونه در آینده با تغییرات ژنتیکی تغییرات اساسی کنه. فودور در اینجا پاسخی میگه که یه مقداری باید پاسخش رو باز کنیم. پاسخ فودور، چون فودور وقتی که این نقد چرچلند رو میبینه پاسخی میده به چرچلند، میگه گویا شما تضمینی از من میخوای برای شکلگیری یک جامعه علمی، تضمینی که وجود نداره. اما منظورش از این حرف چی هستش؟ میگه که مثلا فرض کنید دو دانشمند در نظر بگیریم، این دو تا دانشمند برای آنکه بخوان عضو یک جامعه علمی باشن باید درباره این که چه چیزی مشاهده پذیر هستش با همدیگه توافق داشته باشن. خب فودور میپذیره که هیچ تضمینی البته برای رسیدن به این توافق وجود نداره، تضمین نیست، میگه به طور متعارف اینجوری هست که اینها درباره مشاهده پذیرها وجود داره، اما گویی که این افراد از من وقتی که دارن از اون میکروسکوپ چشم الکترونی صحبت میکنن، مثل اینکه فرض کنید در حال حاضر یک مریخی رو در نظر بگیرید که واقعا چشمش چشم میکروسکوپ الکترونی باشه. میگه خب اینا جزء یک جامعه علمی با هم دیگه قرار نمیگیرن. یکی از این دو تا فردی که الان گفتم، یکیشون ممکنه مریخی باشه، دیگری زمینی. خب یعنی اگه بخوام یه دفعه دیگه منظور فودور رو واضح‌تر بگیم، منظور فودور به طور خلاصه این میشه که میگه که تفاوت میان یک دانشمند زمینی، دو تا اصلا دانشمند زمینیه، بیان ببینیم تفاوت میان چند تا دانشمند زمینی ممکنه تفاوت میان انسان و یک انسان و یک آدم مریخی باشه. نه اینجوری نیست. از دید فودور میگه تفاوت‌های میان دانشمندا، تفاوت در اون ماژول‌هاشون بسیار کم هستش. هیچ کدومشون اونجوری صاحب اون چشم در واقع میکروسکوپ الکترونی نیستن مثل اون آدم مریخی. هرچند که میگه تضمینی برای یکسانی در ماژول‌های افراد موجود در یک جامعه علمی وجود نداره، اما خب کاملا به نظر معقول میرسه که بپذیریم که اینها این پیمانه هاشون تقریبا یکسان هستش و برای همین هم هست که عضو یک جامعه علمی هستن. کوکلا در اینجا میاد میگه که این پاسخ فودور به نظر من قانع کننده نیست و یک پاسخی رو برای این داره. میگه اصلا برای این که دو نفر عضو یک جامعه علمی باشن لزومی نداره که اینها پیمانه‌های یکسانی داشته باشن. برای اینکه بگیم که چه چیزی مشاهده پذیر هستش، لازم نیستش که حتما قوای حسی یکسانی داشته باشه. مثالی مطرح می‌کنه. میگه فرض کنید که فرد B رو داریم که این فرد B نابینا هستش. فرد A رو هم داریم که بینا هستش. هر دوتاشون هم مثلا دانشمندی هستن در آزمایشگاه. خب هر دو پس جزء یک جامعه علمی هستن. الان بی با اینکه نابینا هستش، با اعتماد به سخن ای یک شی رو مشاهده پذیر در نظر میگیره. یعنی اگه بگی ای بگه من این رو دیدم، بی با اینکه خودش نمیبینه اما اعتماد میکنه به سخن ای و اون رو مشاهده پذیر در نظر میگیره. بنابراین میگه خلاصه حرفش اینجا این هستش که میگه عضویت در یک جامعه علمی نیازمند داشتن ماژول‌های یکسان نیست. خب به همین ترتیب ممکنه بگیم که ممکنه یه جهشی در یک فردی در این افراد این جامعه علمی به وجود بیاد که اون فرد مثلا بتونه طیف ماورای بنفش رو ببینه. اگه اینجوری باشه، خب چون جزء اون جامعه هستش، یعنی به واسطه اشتراک‌های دیگری غیر از ماژول‌هایی که در مورد بینایی داریم، به واسطه سایر اشتراکاتی که با افراد در اون جامعه علمی داره، عضو اون جامعه هستش و میتونه با اونا ارتباط برقرار کنه. بنابراین میتونه به دیگران که خودشون طیف ماورای بنفش رو نمی‌بینن، میتونن با اعتماد به سخن اون فرد از این به بعد بگیم طیف ماورای بنفش رو دارن مشاهده می‌کنن. اما اگه این حرف رو بپذیریم، این گام نخست برای وارد کردن اون مریخیه هم هستش به جامعه علمی، اون مریخیه که چشم میکروسکوپ الکترونی داشت. چرا؟ میگه بیایید یک سلسله از آدم‌ها رو در نظر بگیریم، یک سلسله از موجودات رو در نظر، آدم‌ها نه، یک سلسله از موجودات زنده رو در نظر بگیریم که یک سر طیف یک عضو زمینی باشه، عضو آخر یک مریخی باشه که میکروسکوپ چشم میکروسکوپ الکترونی داره. خب حالا تفاوت‌های ادراکی میان هر دو عضو مجاور در این سلسله میتونیم فرض کنیم که انقدر کم هستش که برای هر فرد عقلانی باشه که فرد مجاور رو عضو جامعه علمی خودش در نظر بگیره و آنچه برای خودش مشاهده پذیرم هست برای اون رو هم مشاهده پذیر در نظر بگیره. اما اگه اینجوری باشه، فرد یک و فرد دو شبیه، دو به سه شبیه، سه به چهار شبیه و همینجوری آخر سر فرد n منهای یک، یعنی یک نفر قبل از مریخیه به مریخیه شبیه و بنابراین همه اینها عضو یک جامعه میشن. یعنی مریخی به این ترتیب عضو جامعه علمی ما میشه ولو هر چقدر هم ظرفیت‌های ادراکیش با ما متفاوت باشه. پس برای اینکه یک هستومند نظری مثل X بخواد عضو بخواد مشاهده پذیر باشه، ما یک شرایطی رو میتونیم فراهم کنیم. خب برای اینکه الان ون فراسن و فودور بتونن هنوز تمایز خودشون رو برقرار کنن، باید حرفای عجیب تری بزنن. مثلا فرض کن باید بگن که اون فرد نابینا عضو جامعه علمی نیست و نه، این حرف رو زدن و به تعبیر کوکلا میگه این حرف انقدر گزاف هم هستش که بعیدم میاد به نظر میاد که بخوان همچی دعوی هم انجام بده. مقاله اینجا تموم میشه. به طور خیلی خلاصه یه دقیقه این قسمت آخر رو با هم دیگه دوره کنیم ببینیم چی شدش جریان. ببینید اول از ابتدای مقاله شروع کنیم. پوزیتیویست ها اومدن یک تمایزی میان گزاره های مشاهداتی و نظری برقرار کردن. تامس کون اومد گفت نه، همه گزاره ها نظریه بار هستن، فرقی میان گزاره های مشاهداتی و نظری وجود نداره، همشون نظریه بار هستن. فودور گفت نه، واقعا میان واژگان مشاهداتی و نظری فرق هست. واژگان مشاهداتی ربط دارن با ویژگی های مشاهده پذیری که ورودی پیمانه ادراک مشاهداتی بودن. ون فراسن گفت چی؟ گفتش که کون درست میگه که همه گزاره ها نظریه بار هستن، از جمله گزاره های مشاهداتی و گزاره های نظری همشون به یک معنا نظریه بار هستن، اما این به معنی این نیستش که میان مشاهده پذیر و مشاهده ناپذیر نمیتونیم فرقی بذاریم. میتونیم این فرقو بذاریم. کوکلا در آخر سر چی میگه؟ میگه اما تمایز میان مشاهده پذیرها و مشاهده ناپذیرها، این تمایز بستگی به زمینه داره. و فراسن میگه نه، اون چی که به طور متعارف مردم گفتن مشاهده پذیر و مشاهده ناپذیر، به همین سادگی ما اونو میگیم مشاهده پذیر و مشاهده ناپذیر. و بعد در انتها کوکلا، ماکسول و چرچلند میگن اما ممکنه با انجام جهش های تغییراتی در وضعیت مشاهده پذیری انسان ها ایجاد بشه. اینو امکانشو کم میگیرید، اصلا مهم نیست. بریم سراغ یه چیز مهمتر، اونم اینه که مشاهده پذیری به وضعیت چشم های ما بستگی نداره، به عضویت در اجتماعات علمی از نگاه اینا بستگی داره. خب همونجوری که گفتم مقاله کوکلا تموم شد در اینجا، اما این بحث میدونیم که هنوز احتمالا شما هم حس میکنید که میتونه پاسخهای دیگری داشته باشه و میتونه ادامه پیدا کنه. در مقاله بعدی، مقاله تجربه گرایی سوبر، اونجا پیگیری خواهیم کرد این بحثو و اونجا خواهیم دید که چگونه سوبر تمایزهای جدیدی وضع میکنه و سعی میکنه تجربه گرایی جدیدی رو معرفی کنه که خیلی به رئالیسم نزدیک باشه. پایان قسمت دوم و پایان کل مقاله.